السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. صلى على محمد. جهت شادی ارواح طیبه شهدا، روح حضرت امام، همه گذشتگان، ذوی الحقوق، پدر مادرمون، معلمان و اساتیدمون. الفاتحه مع الصلوات. عرض به خدمتون، در بخش اول که راجع به نماز صحبت میکردیم جلسه گذشته، راجع به ترکیبی از نماز و توجه به امام زمان علیه السلام و عجل الله تعالی فرجه الشریف و به طور مطلق انسان کامل که توجیه کننده بحث ارتباط قدیم و حادثه، توجیه کننده بحث‌های ارتباط بالا و پایینه، خدای در حقیقت علت با یک معلول حادث در حقیقت. خب اینا بحث شد. امروز یه خورده مستقلن راجع به همین نکته صحبت بکنم، راجب توجه، اساساً توجه به ولی الله. یه نکته ای رو میخوام خدمتون عرض بکنم. یک روایتی هست، این روایت رو حتما این دست روایت رو شنیدید، منتهای مراتب توجه مجدد بهش خوبه. یه موقع ابو بصیر خدمت امام صادق علیه السلام میرسه، میگه که یا ابن رسول الله جل تو فدا، که ما یه موقعی بی خودی، من ناراحتم، یه موقعی من بی خودی خوشحالم. حضرت می فهمن بی خودی نیست، بی سابقه نیست، این به خاطر اینکه شما، ما و شما با همدیگه از یک نوریم. اون موقعی که ما خوشحال میشیم شما خوشحال میشید، اون موقعی که ما ناراحتیم شما ناراحتید. خیلی ها تو این محرم و اینها با آدم میگن که حاج آقا دست و دلمون به کار نمیره. این دلیل داره، چون دست و دل امام زمان هم به کار نمیره. یه داستانی هست، روایتی هست از رمیله، این رو هم جالبه بهش توجه بکنید. رمیله از اصحاب امیرالمومنین علیه السلام، میگه در روایت میگه وعکتو وعکن شدیدن، میگه من حالم خیلی بد بود، سنگین بودم اونها، بعد خلاصه جمعه شد، یه خورده حالم سبک شد، گفتم خب برم به نماز جمعه حضرت برسم. معلوم ایام حکومت حضرت بوده، میره مسجد و تا حضرت میرن بالا منبر باز دوباره این میگه من حالم بد شد. گفتم برم نرم؟ گفتم خب نمیرم، باید میستم خطبه های حضرت تموم بشه، نمازو بخونم، از دست ندم، بعد میرم. حضرت خطبه رو میخونند و نمازم میخونند و بعدش که دارن میرن، رمیله میگه حضرت نگاهمون به هم افتاد. حضرت گفتن رمیله حالت خوب نی؟ گفتم که بله. گفتن حالت خوب نبود، بعد حالت سبک شد، آمدی مسجد، من رفتم بالا منبر، حالت بد شد، حالت خونه. من گفتم من دقیقا همین جوری شدم، شما کجا میدونید؟ گفتن ما من مؤمنن یمرض الا مرضنا به مرضه. مؤمن مریض بشه ما به مریضیش مریض میشیم. و امننا به دعائه، دعا بکنم ما امین میگیم. ببینید مثل یک مادر شفیقی که دیدید این مادرها نسبتشون با بچه ها خیلی نسبت خاصیه. ما بارها پیش می اومد که خدا رحمت کنه همه رفتگان شما رو، ما یه بار رفته بودیم یه کوهی رفته بودیم نازوکهار، تو برف گیر کرده بودیم، تو برف تا اینجا گیر کرده بودیم، من انگشت شست پای من سیاه شد. بعد تا اومدیم و برگشتیم در رو زدیم باز کردیم، مادرم گفتش که شست پا چطوره؟ سوال از شست پا مثلا دیگه از کجا در اومد؟ دیدیم نه بابا، مادرها وصلن، مادرها وصلن. ما اخویمون که شهید شد دقیقا تو همون لحظه ای که اخوی ما افتاد مادر ما اینور افتاد. اینا وصلن. دیدید یهو یه اتفاقی برای بچه میخواد بیفته مادره دلشوره میگیره، نمیدونه چرا دلش داره شور میزنه ولی یه اتفاقی داره میفته. این اب شفیق، اینهایی که محبتشون در رابطه محبت مادر و بچه قطره ای از دریای رابطه محبت امام و شیعیان نمیشه، حالا خوشگلش اینجاست که شما به این توجه کنید که وقتی که من دارم توجه به امام زمان میکنم، امام زمان داره توجه به من میکنه، و شاید هم برعکسه. اون موقع است که رابطه زیبایی بین امام و شخص شکل میگیره. کسی که توجه میکنه به امام زمان در طول روزش، حالا قبل از نمازش هم خیلی بهره داره، خیلی. من در بزرگانی مثل آقای جاودان اینها اینو دیدم که قبل از تکبیر چیزشون یک حالت توسلی دارن، یه یا حسینی، یه یا صاحب الزمانی، یه توجه، یه توجهی هست و در حقیقت تکبیر گفته میشه. این که سر جای خودش. اینی که خلاصه ما بهشت نقدمون خود وجود نازنین امام زمانه و ارتباط با امام زمانه. این اصل علیای آل علی آقای کفاش معروفه که با امام زمان خیلی دیگه سر و سر داشت و دیگه شوخی داشتن با هم دیگه، داستانهای مفصلی داره. یه موقع حضرت جای او رو بهش تو بهشت نشون میدن. اولین خب خیلی جای یه نفر تو بهشت، خب اولین سوالی که میکنه اینه آقا جان شما هستی اونجا؟ آقا میفرمان نه من اونجا نیستم. میگه پا منم نمیخوام. این بهشت نقدی که حتی در روایات ما داره که حداس الحسینی هستن که اینها شکایت و گله بهشت رو در میارن، که خلاصه اینا انقدر بیتوجهی میکنن به بهشت که بهشت شکایت میکنه به خدا که بالاخره این همه چیز برای چی؟ پس میگن نه ما توجهمون به این چیزا نیست، ما توجهمون به خود ابی عبدالله. یکی از علما میگفتش که خیلی دقت خوبیه تو این آیات سوره مبارکه زمر، آدم یه مقداری تعجب میکنه. یکیش داره که وسیق الذین کفروا الی جهنم زمرا، کافر رو کشان کشان میبرنش تو جهنم. خب این معنی داره، حالا یه نفر آدم دوست نداره بره جهنم دیگه، میکشنش میبرنش تو جهنم. وسیق الذین، یا هولش میدن یا میکشنش میبرنش. ولی حالا این طرفش، وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنه زمرا، اونا رو هم میکشنه، اونا رو هول میدن، نمیخواد بره، اینا رو هم هول میدن. این عالم بزرگوار میگفتش که من نمیفهمیدم این یعنی چی دیگه، که در هول میدن به سمت بهشت، انگار کشان کشان میخوام ببرنش به سمت بهشت. میگفت تا این حدیث حداس الحسین دیدم فهمیدم بهشت نقد خوده، وجود نازنین ائمه اطهار، بهشت نقد خود امام حسینه، بهشت نقد خود امام زمان علیه السلام. لذا توجه روزانه، توجه حتی با توجه زیاد، حتی گاهی اوقات ببینید که اون بک‌گراند طرف اصلا کلن توجهه، توجه به امام زمانش زیاده، توجهش به امام زمان زیاده. این آدم گناه نمی کنه یا از دستش گناه کم در میره، چون که از اون ور چه اتفاقی داره میفته؟ از اون ور معلومه که خوشگلیش اینه که از اون ور هم دارن توجه میکنن. پس یعنی شما وقتی که داری توجه میکنی، این علامت توجه حضرت به شما. این رو هم قبل از نماز و هم به صورت علت دوام اگر این توجه در انسان شکل بگیره، خیلی وقتا از همین چیزا، از همین گناه ها میبینید که خب وقتی امام زمان توجه میکنه به نفر، خب نمیذارن نامحرم ببینه، نمیذارن فلان اتفاق براش بیفته، نمیذارن فلان جا گند بزنه، یا اگه گند بزنه سری دستشو میگیرن، مادرانه باش برخورد میکنن. و این در حقیقت همون خاصیت این توجهات به حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه شریف است. انشالله که مشمول دعاهای حضرت باشیم. حضرت هم میبینن دیگه که ما با چنگ و دندون محرم نگه داشتیم دیگه، تو این ایام با چنگ و دندون نگه داشتن محرم، اینو میبینن از شیعیانشون. انشالله که مشمول دعاهای حضرت باشیم. یه صلواتی مرحمت بفرمایید. خب عرض به محضر مبارکتون که نکته ای که خدمتون عرض میکردیم این بود، نکته این بود که در ایام محرم باید به یک نکته توجه کرد، و اون نکته این است که انقلاب ها اصل توجه شاید این باشه. آقا حضرت با کی جنگید؟ با کفار نه، با مسلمان ها. به عبارتی تمام این ساختار، ساختار حکومت اسلامی مانده بود، نرم افزارش خالی شده بود با یه همچین چیزی، با یک نفاق انباشته‌ای که کار رو به دست گرفته بود جنگید. به عبارتی اینطور عرض میکنم خدمتتون، شما قرآن رو که به ترتیب نزول بخونید یه اتفاق عجیبی میفته تو ذهنتون و اون این است که خب حالا مکه که مکه است و دعوای با مشرکین و قریش و فلان اینا، رفته رفته به انتهای مکه و بوی هجرت و هزینه های اینجوری میاد سر و کله بحث منافقین فی قلوبهم مرض خورد خورد شروع میشه. در اون انتها مثلا صور مثل عنکبوت یا نحل اینها رو ببینید که تو لبه بحث هجرت قرار میگیره، وضعیتی به نام نفاق رفته رفته خودشو نشون میده. همین جوری که دارید صور مدنی رو میاید، دو تا اتفاق همزمان با همدیگه داره میفته. در جنگ با کفار هی داره حاکمیت پیروز میشه، خب و اونها رو داره عقب میزنه. خوب دقت بکنید، اونها رو داره عقب میزنه. در جنگ با پدیده منافقین داره هی از این جریان میخوره، یعنی رفته رفته میبینید که دیگه سر و کارش خیلی با کفار نیست. با کفار خیلی با اقتدار برخورد میکنه، بعدش هم احزاب میشه، بعدش هم نمیدونم حدیبیه میشه، بعدش فتح مکه میشه، دیگه گندگی میکنن برای کفار، گندگی میکنن برای کفار. و حالا مثلا یه جنگ هنینی رو هم میبازه به صورت موقتی، میبازه اونم به خاطر حالا اون عجبی که گرفته بودن نسبت به کفار اونجا. ولی همین جوری که میره شما میبینید فضا چیزی میشه که نفاق انقدر گسترده میشه توی جامعه که جنگ اصلی اینجا داره اتفاق میفته و اونها خیلی دور وایسادن که نه. با اینکه دور وایسادن و جنگ اصلی داره در این ناحیه اتفاق میفته، معلومه که صور انتهایی رو که همینجوری میاید میبینید که یک نسبتایی هم دارن با هم پیدا میکنن، با اونا کار مستقیم ندارن دیگه، ولی دارن نسبت پیدا میکنن. نسبتی پیدا میکنن که شما وقتی که صور انتهایی قرآن رو میبینید، اگه مثل این سیاسیونی که آدم های سیاسی که تشخیص میدن شمشو دارن، مثلا میگن اصلاح طلب ها مثلا رأی میارن، اصولگراها رأی میارن، مثلا اینجوری شما میفهمید دیگه حکومت پیغمبر رأی نمیاره، یعنی از درون به یک جهتی داره توهی میشه و جریان جدی به نام جریان منافقین داره تو جامعه شکل میگیره. این جریان جوری است که وقتی که شما پیغمبر خدا به رحمت خدا میرن، اتفاقی که میفته این است که میبینید جریان تموم میشه، یوی جریان تموم میشه، یوی کجا رفته این جریان؟ بله، رفته تو خود حاکمیت. این دیگه خود حاکمیت، دیگه خودش مثل خودشه دیگه. و بعد این جریان دیگه ادامه پیدا میکنه، ادبیاتشون هم ادبیات دینی میکنه. این جهاست که پدیده تمیز، غیریت و همه اینا اتفاق میفته. بذارید من این نکته رو اینجوری خدمتون عرض بکنم از آیات قرآن. ببینید آقا هم فرمودن یه سبک روایتگری داره، سبک روایتگری قرآن. ما تا تحریف اتفاق نیفته این تحریم ها کاری نمی کنه. ولی بله، وقتی که تحریف اتفاق می افته فکر می کنیم که ذلیل شدیم. الان بهتون بگم، ما 3-4 ماه بعد یا پای یک قرارداد ننگین دیگری نشستیم، یا مردم میخوان که ما پای یک قرارداد ننگین دیگری بنشینیم. وقتی که هنوز میخوان قراردادهای گذشته رو زنده نگه دارن، اتفاقاتی، وقتی کسی فکر نمیکنه دستش دست برتره، اصلا همچین باوری نداره، همچین روایتی رو قبول نداره که جریان حق جریان برتره. اگر مؤمنانه برخورد بکنه جریان برتره. اینو چون باور نداره، این روایت از دنیا رو باور نداره. ببینید همه جنگ تو روایت هاست داره اتفاق میفته. چه روایتی رو شما میپذیرید؟ و به نسبت اون روایتی رو که دارید میپذیرید و تحلیلی که دارید، شما مؤمنید یا کافرید یا منافقید؟ به نسبت اون فهم و اون روایت، اساساً همه چی داره تو اینجا اتفاق میفته، تو مغز آدم داره اتفاق میفته. من چه روایتی رو از عالم دارم میپذیرم و بر اساس اون حرکت میکنم؟ من برای همین از یه عرض کردم، زیل سیرو فل ارده فنظرو کیفه کان عاقبت المکذبین. گفتن معنیش یعنی سیرو فل قرآن فنظرو کیفه کان عاقبت المکذبین. چرا؟ چون تحلیلش مهمه، تحلیل حادثه مهمه، روایتگری اون حادثه مهمه. و یعنی اون حادثه که یه حادثه است، اتفاق افتاده، تحلیلشو کی میده؟ تحلیلشو این کتاب باید بده. اگر خانشی از خانشهای این کتاب اینو پذیرفت، شما قبول میکنید. و یعنی خود حوادث انقلاب رو 1000 جور میشه خانش کرد، کدومشو بپذیریم؟ کدوم خانش از خانشها رو بپذیریم که در دام نفاق نیفتیم؟ کجا باید خودمونو بگیم ما غیریم؟ ببینید هویت به غیریته. امروزه دارن دم از وحدت میزنن، من میخوام برعکسشو بگم، یا لااقل برعکسشو هم بگم. ببینید هویت، شما که فلسفه اینو خوندین میگن شیعیتش به فصل اخیرشه. فصل دقیقا همون چیزیست که غیریت رو میرسونه. هویت ها به غیریت هاست. شما اگه بگید حیوان، که خب حیوان همه حیوان، این که نشد انسان. تا بگید ناطق تازه میشه این، میشه انسان. هویت ها به تعیین لبه ها و غیریت هاست. وگرنه وقتی که شما نخواهید بذارید غیریت اتفاق بیفته، بگید همه با همه خانش ها باشن، این میشه التقاط و قرآن مانع میشه. کار رهبر چیه؟ کار رهبر در موضع عرض کردم، او در موضع اوزن بودنه، او باید به یؤمن للمؤمنین باشه، او در موضع باور است، باید باور ایجاد بکنه، بگه متدینن، اینا اونجورین، اونا فلانجورین، بعد هی شاخص بده بعدش. ولی مؤمنین چی؟ مؤمنین باید لبه ها رو تیز بکنن، غیریت ها رو نشون بدن، شاخص ها رو مستاقیابی بکنن. و یعنی اونا و اقسمو بالله جهد ایمان نام لمعکم، او داره این کار میکنه. رهبر باید بگی که بله، اونا نباید اینو قبول بکنن. یحلفون بالله لیرضوکم، اونا نباید قبول بکنن. موضعی که یکی از اشتباهاتی که اتفاق میفته همین چیز است، موضع رهبر رو با موضع خودشون با هم دیگه یکی میدانند. اتفاقا غیریت ها، وگرنه همین میشه که ما اینو چش باز میکنی 3 ماه دیگه در همین حکومت اسلامی خودمون قراردادهایی دارن امضا میکنن، دسترسی هایی دارن میدن برای حفظ برجام، دسترسی هایی که هیچ کشوری به هیچ کی نمیده، دسترسی هایی داریم میدن برای حفظ برجام، برای اینکه برجام حفظ بشه. اون موقع است که شما، من و شما شاهد میمانیم برای اینکه یک قرارداد ننگین رو باید باز دور مجدد وایسیم امضا کنیم. اینم مال اطلاعات پشت پرده نیست آقا، اگر غیریت ها مشخص میشد نیاز به این همه جنگولک بازی نبود. اینو بارها عرض کردیم، اگر مسیر صاف و روشن حرکت بکنید صاف و روشنه، اگر مسیر رو بخواید صاف و روشن حرکت نکنیم مسیر به شدت پیچیده است. صراط مستقیم وضعیتش معلومه، ولی انحراف یه مسیر نیست، انحراف میشه هزار تا مسیر. انحراف که یه دونه انحراف ما نداریم که. این رو اگر، این روایت رو اگر باور کردیم که ولا تهنوا ولا تحزنوا و انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، ببینید این روایت که شما اگر مؤمن باشید این دست دست برتره، این دست دست بالاتره. بعد شما میگید که حالا اگه این دست دست برتره تو چرا تو جنگ اینجوری میشه؟ میگه ای یمسسکم قرحون، اینا آیات پشت سر هم سوره آل عمران، ای یمسسکم قرحون فقد مس القوم قرح مثله. حالا اگر یه زخم و زیلی هم هست، ببینید اینو میگه یه زخم و زیلی، یه زخم و زیلی هم هست، زخم و زیلی ها که هست دیگه. ای یمسسکم قرحون فقد مس القوم قرح مثله و تلک الایام نداولها. من چرا دارم این کارو میکنم؟ من این ایام رو دارم متداول میکنم، میچرخونم، جنگ درست میکنم، من یه کار دارم با این کار. برای چی؟ ولی یعلم الله الذین آمنوا، اولا مؤمن مشخص بشه این وسط، تا اینکه خدا بداند، بدانندشم، نه اینکه خدا نمیداند. این همونی است که به نام علم فعلی ازش یاد میکنن، یعنی فعل اتفاق بیفته، صف مؤمنین جدا بشه. و یتخذ منکم شهدا، باید یه سری وایسن این جبهه ها رو روایتگری بکنن، اینا باید بگن که ما چی بودیم، در چه ذلتی بودیم، بعد توکل کردیم، بعد اونجا معبر باز شد، بعد یه درو اینجوری میخوام در بیارم از لابلای کار. ببینید اصلا یه سیناریو انگار خدا داره، میگه خب این جنگه باید اتفاق بیفته، فریقانه یختصمون، خیلی عجیبه. ولقد ارسلنا الى ثمود اخاهم صالحا ان اعبدوا الله فاذا هم فریقان یختصمون. طاف صالح میگه که ان اعبدوا الله، دو فرقه متخاصم درست میشه. اصلا دین خاصیتش اینه که تفرقه میندازه، چون که در حقیقت فرقانه، چون که حقه، حق رو میخواد، نه بحث اصلاح طلب و اصولی رو، حق رو میخواد بیاره وسط. حق رو که بیاره وسط اختصام درست میکنه. خب و یتخذ منکم شهدا والله لا يحب الظالمین، کسایی که جنگ ها رو میبینن، روایت درستش رو میبینن، نمیگن اینا ظالمن، اینا جز ظالمینن. خوش خدا میخواست شهدا از تو اینا در بیاره، میخواست راویان جبهه و جنگ در بیاره که بگه که چه گذشت. یه عده، همه که جبهه نبودن که، یه عده باید جبهه رو با تمام چیزش روایت بکنه. من میخواستم اینو همینم در بیارم دیگه. چی؟ ولی یمحص الله الذین آمنوا، من میخواستم تمحیص کنم، میخواستم تخلیص کنم اون مؤمنین رو، میخواستم این کارم بکنم. ببینید هی میخواد تمیز بکنه، تخلیص بکنه، روایت درست بکنه، روایتگری بکنه، یه روایت درست از جبهه و جنگ در بیاریم بگیم، روایتگری بکنه. و یمحق الکافرین، من کافرین رو میخواستم محق کنم، من خودم این جنگ رو درست میکنم، من خودم این جنگ رو درست میکنم، درست میکنم. تا رفته رفته مؤمنین صفشون از کفار، اینا مؤمنین خودشون از منافقین فلا اینها جدا بشه. و این اتفاق باید توسط مؤمنین شناسایی بشه، اگر شناسایی نشود، اگر این روایت، روایت پذیرفته شده نباشه که آقا ما یه حقی داریم، یه باطلی داریم، یه جریان حق داریم یه جریان باطل داریم. عالم اینجوری میگرده و جریان حق بر جریان باطل پیروز است. به کسایی هم که پای میز مذاکره میشینن میگن ولا تهنو و تدعو الى السلم و انتم الاعلون والله معكم ولن يتركم اعمالكم. شما هیچ موقع یه جوری نشین پای میز مذاکره و دعوت به سازش بکن از سر سستی. شما اصلا اینجوری نیست. ببینید گول که نمیخواد بزنه که، تا کی اینا رو باور بکنه؟ این روایت رو کی باور میکنه؟ این میشه جریان حق. کسایی که این روایت ها رو باور نمیکنن تبدیل میشن به جریان نفاق و اینو باید بفهمن این رو که اینا شدن جریان نفاق و این تفرقه باید معلوم بشه. هیچ کی حق نداره دوگانهای دروغ اصلاح طلب و اصولگرا و اعتدالی و فلان و اینا، 60 تا از اینا میشه درست کرد. اینا همش دروغه. ما یه جریان حق داریم در عالم یه جریان باطل. اینش واقعیت داره. همونی که در سوره مبارکه رعد اون عبارت جریان حق و باطل به صورت مثال زده میشه. اون مثال رو کی باور میکنه از این عالم؟ اون روایت عالمه. انزل من السماء ماء فسالت اودیتون به قدرها، آب از آسمون میاد به قدرش، از آسمون فقط آب میاد، کف از آسمون نمیاد. وقتی میریزه پایین تو این وادی هایی که میفته، فسالت اودیتون به قدرها فاحتمل السیل زبد الرابیا، یه کف پف کرده. ببینید کف پف کرده یعنی پف کرده، ولی کفه. این روایت عالمه. و من ما یوقدون علیه فی النار ابتغاء حلیت او متاع زبد مثله. کسایی هم که در حقیقت اینها رو آتشی میزنن و که یه طلایی بگیرن این سنگ ها رو، اینها یه متاعی چیزی در بیارن، اینا هم یه کفی باز دوباره بالا میاد. کذالک یضرب الله الحق والباطل، خدا حق و باطل رو اینجوری مثال میزنه. فاما الزبد فیذهب جفاء. ببینید این فاما الزبد فیذهب جفاء، این کف میره. و اما ما ينفع الناس فيمكث في الارض كذلك يضرب الله الامثال. اونی که میماند جریان حق، این میماند. بعدش هم میگه شما برید نگاه کنید، برید نگاه کنید، دمرنا ما کان یصنع فرعون و قوم. ببینید چه جوری اینا رو دمر کرد، ببینید اینا رو چقدر داغون کردیم. اون عقم اینا بلغو ما و ما بلغو معشار ما آتیناهم، اینا از یه دهم اینا هم نبودن. شما برید ببینید خب ما چه جوری اینا رو زیر رو میکنیم. برید حالا این میشه روایتگری، اینی که انقلاب‌های اسلامی چجوری اتفاق میفته، چجوری با مستکبرین میسازن و در انتها چه اتفاقی میفته. این کتاب حق داره روایتگری بکنه، نه احواء من و شما روایتگری بکنه. اگرم این کتاب روایتگری بکنه تفرقه ایجاد میکنن. جریانی رو به نام جریان نفاق واضح میکنه و بایدم همین کار بکنه. جنگ ها درست میکنه، باید هم همین کارو بکنه. حالا تلکل ایام و نداوله ها یه خوردن به هم دیگه میزوکن و بالاخره اینم من خدا اصلا میخوام این روایت در عالم جاری بشه که باید با هم دیگه درگیر بشن. شما دیدید دیگه در همون سوره مبارکه پیغمبر که میفرماید که اونجا خلاصه من اگر میخواستم که خودم میجنگیدم که ذالکه ولو یشاء الله لانتصر منهم، اگر خدا میخواست که خودش انتصار میکرد که خودش که خلاصه تلافی میکرد، ولیکن لیبلو بعضکم به بعض، میخواد یه در روایت دیگه امتحان بکنه. این روایت حق تو عالمه. هر چقدر با این روایت اونس بگیریم با جریان حق اونس میگیریم و نسبت پیدا میکنیم. حالا جریان حق چیه؟ اونم یه جلسه میدونیم. دوتا ویژگی داره جریان حق. اینجوری نیست که حالا جریان حق حالا کو. دوتا ویژگی داره، این دوتا رو فردا میگم. با این دوتا ویژگی جریان حق مشخص میشه. این حقه به دلیل اینکه این دوتا ویژگی رو داره. خب جریان حق دو تا ویژگی داره، با اون دو تا ویژگیش هم مشخص میشه. اینجاست که همه مطلب دینی در این نقطه شکل میگیره. یک کمی دیگه ادامه میدیم. این آیه که عرض کردیم در سوره مبارکه توبه، جناب علامه طباطبایی، حضرت علامه طباطبایی در سوره مبارکه توبه وقتی که این بحث ها رو مطرح میکنن، در این که کفر و بعد ایمانکم آیاتی رو مطرح میکنن. ببینید، داشتیم آیات سوره مبارکه توبه رو میخوندیم. فرمان لا تعتذرو، بسم الله الرحمن الرحیم، آیه 66، لا تعتذرو قد کفرتم بعد ایمانکم، که عرض کردیم. خب حالا چی میشه؟ این جریان نفاق چه کار میکنه؟ جریانی که حق نیست چه کار میکنه؟ این جریان کارش اینه: المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض یأمرون بالمنکر و ینهون عن المعروف و یقبضون ایدیهم. اینا امر به منکر میکنن، نهی از معروف میکنن. میشه به نظر شما؟ میشه همچی کاری کرد؟ بله؟ نمیشه، مگر اینکه بتوان جای معروف و منکر رو عوض کرد. شما کسی رو که امر به منکر نمیتونید بکنید که. میشه مگه به یه نفر بگید که آقا این منکر زشته، شما بگید برید این کارهای زشت رو انجام بدید، اون کارم خوبه، این کارم حتما انجام ندید. حضرت آقا این نکته رو میگن، نکته مهمیه. آقا اینو بترسید، اینجوری نیست که یک شبه کسی سرشو میذاره رو بالش، مؤمن بلند میشه منافق، این اتفاق نمیفته. بترسیم از این که جامعه ما، خود ما به سمتی بریم که در حقیقت این فضا همون فضاییست که فضای تعویض ارزش هاست. خورد خورد میبینید که اینجور پول در آوردن رو مشکلی نداریم، اینجور جهتگیری رو موضعگیری رو مشکل نداریم. یه جایی مثلا باید فریاد بزنیم، خب نمیزنیم، میگیم آقا مثلا حالا به ما چه، مثلا حالا چرا باید این کارو بکنیم. شما ببینید آیه که اصلا فلسفه این قیام رو میگن چی؟ فلسفه امر به معروف و نهی از منکر. ببینید خیلی عجیبه، میگن فلسفه این قیام، خودشون میگن بل خلاصه ما این قیام کردیم برای چی؟ برای امر به معروف و نهی از منکر. امر به معروف و نهی از منکر توی سطوحیش تعویض ارزش هاست، ارزش های دینی. برای همین است که میگن ولتکم منکم امتون یدعون بالخیر و یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر. یعنی یه سری آدم ما لازم داریم، رهبر میانی، برادر طلبه، ای کسی که نون امام زمان داری میخوری، تو اگر رهبر میانی نیستی پچی هستی؟ تو اگه ارزش ها رو نمیخوای بگی به چیکار میخوای بکنی؟ به ارزش های انقلابی رو اگه شما نمیخواید بگید، باید یه یدعون بالخیری، یه امتی باشه، اینا بشن رهبران میانی، حلقه های میانی. این حلقه های میانی جای ارزش ها و ضد ارزش ها رو عوض بکنن، که عوض شده اینا باید وایسن این کار رو انجام بدن. اینها باید ارزش ها رو به جامعه برگردانند. کسی اگر با یه وضعیت جبروتی بلند شد اومد یه جایی، باید این ارزش برگرده. مذاکره های ذلیلانه با دشمنان، این ارزش باید برگرده به سمت جاش، باید یه داد بزنید. خب چرا کلاتون رو گرفتید که در حقیقت فلان جا اگه فلان حرف رو بزنن پست فلان چیز ممکنه از ما بگیرن، یا فلان جا بایکوت میشن، به جهنم که بایکوت میشین، به جهنم که شما بایکوت میشین. دفاع از حکم خدا، از ارزش‌های قرآنی، همون چیزی است که می‌بینید که جریان نفاق در روایتگری خودش اصلا همین کارو میکنه و اینم وامدار اون نسبتی است که عملاً پیدا کرده با چی تمام کنم، نسبتی است که پیدا کرده با جریان کفر، چون با کفر نسبت پیدا کرده. اونا هم اتاق فکرایی دارن، دارن اینها با هم دیگه ان الله جامع الکافرین و المنافقین فی جهنم جمیعا، یه جمعی هن با هم دیگه، اینها با هم دیگه یه چیزی میگن، اون یه ادبیات میکنه، این ادبیاتو دینی میکنه. خوب دقت کنین، اون یه ادبیاتی تولید میکنه، یه نگاهی تولید میکنه، این نگاه هم دینی میکنه، این میشه بلنگو داخلی همین جریان نفاق، بلنگو داخلی دشمن. همینجا وظیفه شما چیه؟ و یه نه منافقین کارشون چیه که میتونن بعد از 50 سال به اینجا بکشونن که شما سر سید شباب اهل الجنه رو میتونی بالا نیزه ببرید؟ متقربن الالله. چیز عجیبیه که شما این کار رو بکنیم، متقربن الالله این کار رو بکنیم. این مالا این است که یأمرون بالمنکر و ینهون عن المعروف، معلوم جای معروف و منکر رو تونستن عوض بکنن و فریاد بزنم نبوده، کسایی نبودن این حلقه های میانی و امامان میانی هم خوابن، تنگداران تنگه رو ول میکنن. ببینید که نتیجهش میشه اینکه شاهد یه سری ماجرا فقط ما هستیم که حالا تو ارکان نظام داره اتفاقاتی میفته و هی حالا بگیم که آقا این سر این جنازه‌ای که دارید، سر این گوری که دارید فاتحه میخونید توش مرده نیست، قرآن میگوید توش مرده نیست، باز دوباره میخوان همه اینو زنده بکنن. به چه بهایی؟ به بهای سنگین. این دفعه دیگه به بهای سنگین، به بهای دسترسی دادن به یه الدنگ های دنیا به سری ترین جاهای نظام که شاید 3-4 نفر ندیدن اونجا رو، به بهای این. اون موقع است که جریان ها در حقیقت عوض میشه و باید این رو بدونیم که بالاخره این جریان ها هم ماها همه با هم دیگه یه اتفاقی رو داریم رقم میزنیم، نه اینکه خب چرا فلانی جلوشو نمیگیره، بس چرا فلانی جلوشو نمیگیره نیست اصلا، بس یه امتیه که درگیره چه کاری هست و چه کاری نیست. و مهم در این زمینه تحریف و روایتگریه که کار یه سری وظیفه های جدی من و شماست. یه صلواتی مرحمت بفرمایید.
اللهم صل على فاطمة و ابیها و بعلها و بنیها بعدد ما حات بگی الموك. اللهم كل بنيك حجة ابن الحسن صلواتك علي وعلى في هذه الساعة في كل ساعة وليا وحافظا قائدا ناصرا ودليلا عينا عينا حا حتى تسكنه أرضك وتمته فيها طويلا يا ابن ابن الحسن فكر بلبل همه آنست که گل شد یا گل در اندیشه که چون عشوه کند در کار دل ربایی همه آن نیست که عاشق باشد دل ربایی همه آن نیست که عاشق بکشد خواجانست 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 که باشد غم خدمتکارش ای که از کوچه معشوق ما گذری بر هزار باش که سر می شکنه دیواره بر هزار باش که سر می شکنه دیواش روز سوم مجلس ماست نمیدونم دمشق رفتی یا نه آخ اگه میدیدی گردانای فاطمی چجور با این ذریعش بازی میکردم من خودم دیدم این خانم با شام یه کاری کرده از آن شیری میگم میدونی که این نازدان مریض شد که این حالش بد شد، نانجیب جلوی زن و بچه عرق میخورد، باقی ماندش و میریخ رو سر و صورت ابی عبدالله. ای پشت امه قایم میشد، امه بگو این کارا رو نکنه. خرابه چراغون امشب، قناری غزل خون امشب، موام فرش نمون امشب، دلم خون امشب، دلم خون امشب. بابا نبودی ببینی فر من جرم سوخت، بابا نبودی ببینی که خاکسترم سوخت، بابا نبودی ببینی که موی سرم سوخت، بابای 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 دست و سلسله بابا بابا بابا. اگه دختر داشته باشی میفهمی. پا بله بابا 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 شامی آمده، بابا 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 امه رو زده، بابا 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 حسین من بیا حسین من مسافر جامان در با خود ببر، حسین من